جریانات ماره بهایی ها رو هم حتی توضیح ده، یعنی نمیگذرن از این فرصت هایی که برایشون اتفاق بود.
خب آجا یه سوال دیگه تو بحث تعداد بهایی ها هست و حالا شاید مکمل بحث شما باشه، گفتن که مگه بهایی ها چه تعدادی هستن در ایران دنیا که اینقدر بخواییم به اونها توجه کنیم. البته من این رو هم بگم، برگزاری این نشست به این معنا نیست که الزاماً اونها موفق شده اند یا اینکه بحث توفیق یا عدم توفیقشون هست. مجموعه‌ای که صحبت بهاییت رو در خدمت شما هستیم، ضرورت بحثش به دو سه دلیل هست. یکی اینکه اولا شهر اصفهان شهری هست که به هر حال محل تمرکز بخشی از بهایی‌های کشور هست و شاید بعضی از شما بدونید که مجموعه شهرک‌های اقماری دور اصفهان مثل بهارستان یا شاهین شهر یا سپاهان شهر محل تمرکز بخش عمده ای از بهایی های شهر اصفهان هست. البته ما توی شهر دایره پراکندگی گسترده ای از بهایی هم داریم، منتها محل تمرکز و اقامت و سکونت اونها توی این شهرک های اقماری هست و خب دلیلش هم معلومه، به خاطر اینکه توی این شهرک ها هویت دینی به صورت جدی وجود نداره. این دلیل اول که ضرورت داشته که این بحث پرداخته بشه. ثانیا اینکه به هر حال جمعی که خدمت شما هستیم و انشاءالله قصد داریم مجموعه جلسات رو پی بگیریم، جمعی هستن که اهل تفکر، تأمل، نقادی و گفتگو هستن و از این دلیل از همین جهت ها جا بست شده که این بست گفته بشه، نه به قصد
اصلا دعوا چه نرخی دارم معید شما بود، کار خوبی کرد برای ما هم برد نشد دیروز داره اصفهان خوش بود. خدمتون عارضم، من منظورم نیست که این جلسه نه خیلی هم گرفته بشه و هر چقدر جلسات نقد و بررسی مسائل اعتقادی برگزار میشه به طب عرصه اونها کم میشه. تعدادشون من عرض کردم طبق آماری که دوستان امنیتی ما به ما دادن 52,000 نفر در کل ایران هستن و طبق آماری که خودشون میگن 300,000 نفر و طبق برنامه هایی که خودشون دارن یا معمولا خودشون رو میخوان در بین اقلیت خودشون اکثریت جلوه بدن و بگوین از حق و حقوق ما زایه شده و حتی در دولت قبلی دولت آقای خاتمی نامه ای هم آقای ناصر لقایی بهایی های تهران بودن به آقای خاتمی نوشتن تظلم‌خواهی کردن و بعد اون نامه رو جالبه به تمام مسئولین ائمه جمعه مدیران مدارس و همه دادن و نامه رو فرستادن به سازمان ملل، نماینده رسمی دارن در سازمان ملل به نام خانم دوگال که بعد این نامه رو در اونجا رو کردن و ایران هم محکوم شد به ضد حقوق بشر و به شدت الان در پی این هستن که بعد از 17 سال دوباره ایران رو ببرن تحت نظارت جریان حقوق بشر. این آمارشون خیلی برای ما مهم نیست، اما مزاحمت هایی که برای ما ایجاد میشن الان اگر اینها به عنوان مثل این شهروند باشن خب کسی اونها کاری نداره. ما چند وقت پیش در تهران گرامی داشت یک از شخصیت های کشور آقای دکتر شیبانی بود که مدیر عامل بنیاد فرهنگی اسم مهدی هستن شورای شهر تهران، مثلا شخصیت های فوق العاده نازنین. در اون جلسه خیلی از شخصیت ها پزشک می اومد، وزیر اومده بود، رئیس مجلس اومده بود، خیلی از آقایون اومده بودن از شخصیت این آقا صحبت میکرد. من یه مهمانی هست گفت من یهودی ام و با آقای دکتر شیبانی قبل از انقلاب هم سلول بودم، از اخلاق و حسناتشون شروع کرد صحبت کردم. خب اگر بهایی ها مثل جناب آقای یهودی به عنوان یک شهروند باشن در جامعه مشکلی برای جامعه، خللی برای جامعه ایجاد نکنن، خب آدم کاری بنه نداره مثل بقیه زندگیشو بکنه، مدرسهشو بره، درسشو بخونه، زندگیشو بکنه، تو بازار بیاد کارشو بکنه. اما اهداف پشت پرده و اگه طرف خودشون و یا دو گروه، گروهی هستن که آدم عادی هم شاید خودشون خبر نداشته باشن، اما تشکیل و رهبرانشون که من رفت نشد نشون بدم تصاویرشون رو که تمام اینها مدارک و مستندات داریم که بیاد به سمت سوی برنامه. خیلی برنامه‌های هسته‌ای ما، خیلی از برنامه‌های سری ما اینا لو رفت و خیلی از برنامه‌های نامه‌های خیلی محرمانه ما، حالا من یه نمونه ان شاء الله هفته بعد نشونه که اینا رو چند روز هم نشده اینا سازمان ملل رو کردن. خب این خیلی بده اگه بخواد اینجوری بازی کنه، خدا من بلد بایدش بازی بکنه. و اما این که روشنگری که در بین گروه‌های فریخته و بین بچه مسلمان ها بود انجام بشه که این کار رو دقت کنیم، جریانات متعددی در کشور هست که در جریانات گروه‌های زاله، حالا برخی از گروه‌های زاله، حالا ما یکیش بهایی‌ها می‌دیم، خیلی هم عددی هم نیستن، به تعبیر برخی از دوستان امنیتی میگم میشه یه شبه اینا رو جمع کرد و خیلی هم راحته. اما ببینید اینا پشت پرده چی گروه و چه برنامه‌ای داره از ما حمایت می‌کنه، اون خیلی مهمه. شاید برای اونها یک مدتی هم اینا یک تاریخ انقضایی داشته باشن تموم هم بشه، نمیدونیم، خودشون هم شاید خبر نداشته باشن، اما پشت پرده میبینیم بهانه میشه برای خیلی از مسائل. اما شما گروه های دراویش نورعلی تابنده همه میدونه یه آدم بی سواده، ولی هم داره رهبریت جریان نعمت اللهی در اینا داره اجرا میکنه. گروه های اهل حق، گروه های معنویت گرا، یا گروه هایی که تو عرصه های مهدویت ما الان مدعی های داریم، یا جریانات ملاقات گرایی و ارتباط و حضرت مهدی علیه السلام، برخورد با اینا راحته، یه برخورد میشه فیزیکی باید انجام داد، ولی اینا خیلی جواب نمیگه. یک هم اینا رو مطرح میکنن، دوم مخاطب رو جریه‌دار میکنه، و طرف بعضی ها مرید طرف هم. سخت کندن این شخصیت رو. من یه نمونه بگم که برخورد علمی با این گروه شده. یه آقایی بود نامش رو نمیبرم، در تهران بدون مهر با دست اینطوری نماز میخونه، مناسبت ها عید فطر و عید قربان نماز مفصلی هم میخونه، خیلی هم بود. جمعیتی که 3 سال پیش ما خبر داده بودن بالای 4-5 هزار نفر در جلسه شرکت میکرد. خب عزیزان تو حوزه مسئولین امنیتی و جادی خبر داشت که ها چه این چیزی، ما هم مذهب رهبری فرمودن برخورد علمی کنید. آقا برخورد علمی این جمعیت مگه میشه به این سادگی؟ نشستیم با دوستان گفتیم خیلی خوب، حدود 7-8-10 نفر از دوستان رو جمع کردیم، اومدیم گفتیم بابا صحبتاش اینه، محورای انحرافش هم اینه، اینم پاسخش، لباساتونو در بیارید تو جلساتش صحبتی کرده بگید آقا این شبه این سوال هست، تو چه جوابی داری؟ دلیل چیه نسبت به این قضیه؟ مثلا یه نمونه مثلا میگه وقتی که میخوای یاد قبر قیامت باشه تو خونه خوش قبر بکنه، خب تو خونه قبر بکنه این تو قرآن اومده؟ نه. کسی این کارو کرده؟ نه. روایت داریم؟ نه. خب اینا رو باید تو جلسه مطرح بشه. آقای جوامع اطرافه میگن عجب این واسه میگم پس چی داری میگی؟ جلسه چندین هزار نفرش اخیرا به ما خبر دادن 300 نفر هستن. گویا که از اون عزیزان که در اون جلسات بودن یکی دو نفرم مفقود شدن، نمیدونیم چه شدن، ولی برخورد علمی و خوبی شده با اون جلسه. اینه که همون شماها مطلع شدید به این قضیه. من حتی نمیخوام خیلی از چیزها رو با گربه پررنگ بگم که شماها این مقداری حساس بشه نسبت به این قضیه، ولی حالت عادی تو همین دوران اگر ما همون برنامه‌ها و دستورات خودمون رو واقعا پررنگ کنیم و مطالب رو بیان کنیم خیلی جلو هستیم دیگه. مثل آقای احسان جامی دیگه نمیاد پیامبر ما رو مسخره کنه دیگه، مثل اون علیرضا پیغام و تیپ های ملاقات گرایی که در کشور هستن که در اصفهان شما کم نیستن، اینها نیان با وجود مقدس امام رمضان بازی کنن، یا برخی از اون فرقه ها و گروه ها نان تو مدارس تو دانشگاه ها و تو کوچه و بازار هی ایجاد شبهه کنن، هی ما بگردیم موضع انفعالی بگیم چه گفتن تا چه جواب بدهیم، برنامه خودمون رو بگیم، دستورات خودمون رو بگیم. در این هم من بگم دستور برنامه رو سنتی هم یاد نگیریم. چرا شیعه شدیم؟ نمیدونم. با مامانم شیعه بودم، من شیعه شدم. با قول آقراتی اینا کلا هم کشکم و دوغا. هیچ به درد نمیخوره. رو مبنا، مبناهامون رو بدونیم، استدلالامون رو بدونیم. مطالعه کنیم. همین احمد الکاتب میگه من 10 دور الغدیر رو مطالعه کردم. الان من تو حوزه بس 21 دورم تقوم. ببین خیلی حرف دشمن داره کار میکنه، فعالیت میکنه. باید کار کنه. کار نکنیم این مشکلات ایجاد میشه. حالا انشالله اینا رو از شما درد نکنیم.
شما چرا کم کاری کردین یه دور القدیر ما البته
من تواضع کردم.
شوخی کردم.
میگم با آخون شوخی نکن. آخون دیگه بچه آخونده شوخی نکن. حالا منم توصیه میکنم آخون دیگه نوه آخونده شوخی نکن.
سوال اومد آقا جواب، من سوال ایشون رو یه مقدار تعمیم بشم. سوال این هست که با همسایه‌های بهایی چجوری باید رفتار کرد؟ من یه ذره گستردش می‌کنم. شاید توی محلات ما یا توی محله کار ما یا بین رفقای ما کسانی باشن که بهایی باشن و ما مطلع باشیم که اینها بهایی هستن. نوع برخورد ما باید چجوری باشه؟ سلبی باشه؟ طردشون بکنیم؟ با اینا گفتگو بکنیم؟ یا نه به صورت باز باهاشون رفتار بشه و حالت جذب؟
اولا به هیچ وجه در پیش شناسایی بهایی نباشید. فرض بگیرید که همسایتون، محلتون، همه مسلمان هم مثل خودتون. چیزی هم آوردن اگه دیدید بهایی هست نگید او این آشش نجسه، یه بار سنت آشقا بریزید. تحویل بگیرید، بهش هم هدیه هم بدید، دست شما درد نکنه. اینو کنید، این برخورده که چطور میتونید با یه همسایه مسلمان خودتون با اون فرق داشته باشید؟ اصلا استفتا کردن، من میخواستم هفته بعد بگم، استفتا کردن از علما که من مربی در مدرسه بچه دانش آموز بهایی دارم با این چه برخوردی بکنم؟ آیا رفته شیر آب خورده به بچه ها بگم نخورید اون نجسه؟ تو مدرسه اگه احیانا بچه ها ارتباط برقرار کرده بگم آقا این بهایی با این کار نکن؟ ابدا هیچ یک از مراجع اجازه رو نداره، کاری نداره. اینو به عنوان یک شهروند، یک همسایه، یک همکیش بپذیرید، باش احترام کنید. به هیچ وجه در پی یه جذب اینم نشد که اینو مسلمان کنید. چطور ما الان داریم گروهایی که با شیوه و برخورد اینها تردید پیدا کردن در اخلاق و رفتار و منش دینی اونها، ما با اخلاق و روش خودمون ایجاد تردید در اونها بکنیم؟ اصرار نداشته باشیم نه تو فلانی خدا میبینی، خدا مگه جسم داریم چی هست؟ مگه این اینجوریه؟ مگه میشه این کار انجام داد؟ چی کار دارید؟ یعنی شما با اخلاق و رفتار و منش اسلامی، ما تو اسلام پیامبر عزیز ما این رحمت بود، ما این رحمت رو شروع بدیم در بین همه مردم و با این شیوه میتونیم راحت جذبش بکنیم. ابدا اینا رو در پی شناسایی نباشید، ابدا در پی آبروی بردن اونها نشید، و حتی در مدرسه، حتی در محله، در منطقه‌ای که هستید، در کسبه و بازار. تو علما گفتن از اینا خرید و فروش هم انجام بدید. حالا وقتی گرفتید خیلی خوب، خونه خریدی خیلی خوب، تازه علما میگن حمام و آشپزخانه و دشویی رو آب بکشید. گویا اینکه اینا خانم ها رو آب می‌ریزن. ولی خب مثلا تا این حد. حالا بعضیا خیلی جلوتر هم دیگه بدتر بود. نه، با همون رفتار و منش اسلامی، آداب اسلامی، انسان راحت میتونه خیلی رو جذب خودش کنه. به هیچ وجه دنبال اون چیزا نشه.
سه چهار تا سوال همونجا با در رابطه با نوع واکنش نظام و مجموعه فرهنگی حاکمیت اسلامی با مجموعه بهائیات شد. من یک دوتاشو میخورم. یکی پرسیدن که چرا امروزه با اونها مناظره نمیشه تا پوچ بودنشون برای عموم مشخص بشه؟ یا یه بزرگوار دیگه ای که گفتن که چگونه است که وزارت ارشاد چنین کوتاهی‌های فجیعی رو در طول 4 سال گذشته مرتکب شده؟ خود من واقعا از شنیدن اینکه کتاب خانم آرمان برترین کتاب شناخته شده متاسف شدم. حالا پرسیدن که چرا؟
حتی این خلط شده. بخش اول مناظره، نگاه کن، اول اونها تو مسائل اعتقادی چیزی ندارن که بخوان اثبات کنن. چی رو میخوان اثبات کنن؟ تمام برنامه هاشون رو آوردن در قالب برنامه های ماهواره. اما شما شبکه های الهام تیوی، شبکه های گفتمان ایران، شبکه های عالم دوست یا صدای رادیو دوست، اینا دارن برنامه هاشون رو انجام میدن. کجا ما دیدیم نقد و برنامه هایی هم که شده اینا اجرا کنن؟ یعنی اونها حاضر به مناظره و برنامه ها نیستن. و نکته دیگری که هست، حیف ما رسانه ملی رو بیاریم مثلا برای یه تعداد محدودی مثلا بخواهیم این برنامه انجام بشه. ولی می شود برنامه هایی رو در قالب برنامه های به صورت غیر مستقیم که این کار رو باید هنرمندان انجام بدن. حتی ما سوژه ها مطالب هم گفتیم، حالا اینکه معمولا جایی سرگذاری می کنن که یک دختر پسری باشن و ازدواجی بکنن و برنامه باشد تا این کار انجام بشن. حتی اینجا هم باز میشه از این کارا کرد، ولی خیلی دغدغه نیست. اما خانم آرمان، خانم آرمان رفتی به جنگ بهایی نداره. من تقریبا چند سه هفته پیش بود با آقای صفار حرمی وزیر ارشاد، همین جریان خانم آرمان و خیلی از این جریان آقای بهرام بیضایی رو هم حتی دیدم تو لابلا سوالات بود. سوال گفتم اونم برنامه‌ریزی که بهاییه، شما چرا اینو به عنوان فیلمشون میگیرید انجام میدید؟ خب فیلم درست کرده بید تو سینما اکان خب بکنید، ولی به عنوان برتر دیگه معرفیش نکنید. دیگه گفتم من خواهم با این شیوه جذبش کنم. گفتم خب جذب شما مثلا دینمکی که اخراجی ها درست کرده بود موجز دیدید کردنش، حالا مثلا دوره میاد اینو به این صورت انجام میدید. یک کچ سریقی هایی هست و کسانی هم که مثلا میان کتاب عنوان کتاب برتر معرفی میکنن، اونا معمولا کارشناس نیستن. البته میشه عدو شود سراب خیر اگر خدا خواهد. این نمونه ها رو ما زیاد داریم، چند تا نمونه که خود آقای دکتر فعالی در عرصه های عرفان نزهور بوده، مثل کتاب آیین ایلیا و دیگران بود که اینا رو هم به ارشاد ما نشوندیم، چه در دولت قبلی و چه در دولت جدید. بعد من در تلویزیون شبکه دو یه بار اعلام کردم، گفتم این کتاب ها بوده، ارشاد مجوز داده، ما حاضریم رایگان ارزیابی کنیم قبل از چاپ. ما گفتم الان دوستان ارشاد نمیگن ولی کلا دستتون درد نکنه، یه آخونی پیدا شد مفتی بخواد برای ما کار کنه. گفت نه، تو اصلا بیجا کردی رو تلویزیون گفتیم، ما دست شما درد نکنه. الان هفته پیش جلسه داشتیم، تفاهم‌نامه شده، بنا هست ان شاء الله به حول قوه الهی تمام کتاب‌هایی که در عرصه مهدویت هست مجموعه ما در قم مرکز تخصصی مکتبیه، اگر مجوز چاپ داد محتوا تایید کرد چاپ بشود، چون مخاطب نمیدونه. مثلا من یادم چند سال پیش خورشید مکی رو گفتیم بابا این مشکل داره، این آدمای پشت پرده همشون مشکل دارن، هیچ کی جمع نمیکرد تا اینکه مسجل شد برای آقایون، حالا اومدن جمع شد. الان خیلی از مریدا میگن که عجب خورشید مکی کی میاد بیرون ما کی بخریم دوباره این پشت پرده رو. اینه که مجوز مجله کتابی برنامه ها رو یه نظامی داره انجام میگیره و انشاءالله دعا میکنم که سرعت بده. همینجور در عرصه های دیگه، عرصه های مثلا تو قرآن بالاخره به متخصصش باید داره، نه اینکه یک فرد بیاد یه ارزیابی بکنه نگاه بکنه بله منبع قرآن اومده چه اومده بله خوبه مجوز چاپ بده دیگه، این نمیدونه این میاد بیرون دست کیا میفته و مخاطبین هم خیلی ها اینو میگیرن میخونن. این یه کار مقدسی است که الان الحمدلله شروع شده، حالا گذشته رو شما بسیارش خیلی گیر ندید.
من یه مسئله رو بگم و اون این که به هر حال خواهی نخواهی مقوله بهائیت مقوله‌ای هست که امروز دست به گریبانمون هستیم و مقوله بهائیت ها شما مقوله‌ای هست که توی کشور ما مثل موضوعات دیگه و فرقه های دیگه داره کار خودش رو انجام میده و همونطوری هم که توی فیلم که شما زحمت پخشش رو کشیدید دیدیم که اینها به صورت جدی و با یه وجدان کاری خیلی بالا هم دارن کار میکنن. سوالی که هست این هست که نوع واکنش مجموعه های مذهبی و بچه های مذهبی، مجموعه های فرهنگی و اون چیزی که به تعبیری تحت عنوان جریان فرهنگی حاکمیت اسلام باید شناخته بشه، نوع واکنش این مجموعه ها چی هست؟ این شما به عنوان سوال آخر پاسخ بدید تا
من واکنش خواهش میکنم هیچ که انجام نده. یعنی اینو جدی دارم میگم، ما بیم خودمون رو مسلح کنم تو جریانات این چنینی. اولا یک سطح معرفت خودمون و دیگران رو بالا ببریم. وقتی متولی فرهنگی خودش آشنا نباشه چطور میخواد انعکاس بده؟ چطور میتواند موضع بگیره؟ وقتی مبانی برای خودش مشکل باشه، خودش ندانه، چطور میتواند به دیگران انعکاس بده؟ یه نمونه من عرض کنم، ناراحت نشید، اینا رو من خیلی شفاف میگم. به یکی از آقایونی که تدوین متون درسی، چون بهایی اومدن از آموزش پرورش شروع کرد، از بچهای کوچیک شروع کرد، گفتم خب ما میلیون ها دانش آموز داریم که مدارس در اختیار ما هست، چرا از اینا شروع نکنیم؟ گفت ما داریم کار انجام میدیم. گفتم چیکار میکنیم؟ تو کتاب حرف و فن میای مثلا عروسک سازی بچه یاد میدی، بعد تو کتاب دینی میگه عروسک سازی حرام است، بچه میگه تناقض شد. تو فیزیک و شیمی میای ماده رو اثبات میکنی، تو فلسفه این ماده رو رد میکنی، این چه کاری؟ حرف و فن میگه ویژه دختر ویژه پسر، با کتاب دینی بگو ویژه دختر ویژه پسر، دختر زودتر به سن تکلیف میشه، دستورش فرق میکنه. بعد این شما نه کتاب دینی رو درس نزید، کتاب ها رو دینی بکنید. گرفته چی میگم؟ یعنی ما بیاییم از این جاها شروع کنیم که قدم های من الحمدلله برداشته شده. الان خیلی من میخوام مثال بگم خیلی زیاده که اینا خبرها خوشیست که بشنوید خوشحال بشید که اصلا این تیم و این جریان داره تغییر میکنه و باید بده به سمت سون که این دانش آموز ما دیندار بشه، نه اینکه بیاد یه مسئله فقط تو همین مسئله بخواد از متحد یک کتاب دین و زندگی و دین ها کتاب های دینی اون زمان ما در بیرستان میخوام که اصلا اینقدر اسمیس میدهش که اصلا هرچی دین آدم بدش موندن. یکی این مقوله هست، یکی دیگه ما شیرین و زیبا مطرح کنیم. یه فیلم تبلیغاتی دیدم، بسخواهی میکنم رفتون گرفته شد، همین چند وقت پیش جلو دانشگاه تهران خیابون انقلاب به من یه مسیحی داد 45 دقیقه است، من تو چند دقیقه. یه جوانی است میخواد یه دینی انتخاب بکنه، میره پیش کسی میگه که مسیحی بشم یه چیز دیگه، میگه ببین چیز دیگه رو ولش کن، یا مسیحی یا شیعه. گفت خب برای من تعریف کن. گفت راحته، مسیحی بشی یه بحثه، شیعه بشی یه. گفت خب برای من چی توضیح بده. گفت این دختر خانم میبینه، یه دختر خانم متلایی چشم آبی خارجی نشونش میده، میگه این دختر خانم باید این شکلی ببینی، یه حجاب براش درست می‌کنی، نقابی بهش می‌زنی. گفت نمیتونی به این خانم دست بدی، بوسش بدی، پارتی بدی، بخوابی باش، هیچ کار نمیتونی بکنی. اگه احساس گناه کردی یک بار بیا در این جلسات داد و بیداد بده، تازه گناهت بخشیده شه. یکی از این مدعیان مشهوره که جلسه گروه هم بعضی داد و بیداد میزنه، هر بده میکشه، میگه تازه معلوم نیست گناهت بخشیده بشه یا نه. گفت اوه خیلی سخته. گفت مسیحه چی؟ گفت اون دختر خانم دیگه بار گفت اوپنترش هم میتونه ببینه. خوشحال شدی؟ ما بندرش هم میبینیم.
بعد تازه چی؟ اگه احساس گناه کردی یه شنبه یه پول مختصری بده گناه بخشیده میشه. گفت هورا انتخاب کردم. ببینید یعنی ما دستورات اسلامی رو زیبا شیرین و خوب به مخاطب معرفی کنیم. خدا حفظ کنه استاد آیت الله جوادی آموری می‌فرمودن قرآن همش داستانه، ولی اگر اینو به زبان روز مخاطب نوفهمی کنیم این ارزش داره. به خاطر همینه ابتدا تفسیر المیزان نوشته که هر 10 سال باید تفسیر جدید و نو نوشته شود. چرا؟ چون مخاطب سطح علمیش داره بالا میره، فهم شعورش بالاست. این قرآن رو نوفهمی، امام زمان رو باید زیبا بهش بفهمونیم. امام رحمت للعالمین میفهم نه اینکه او بیا گردن میزن نمیخوام این امام رو. و نکته بالاتر اینه که تو این دوران اصلا دوران غیبت کبرا دوران تمرین فرامین اسلامیه. چقدر خودمون رو آماده کردیم که وجود مقدس آقای امام زمان اومده مثلا گفته برو فلان کار کن، بله کن آقا میز حال ندارم. زمان امیرالمومنین اینطور بود دیگه، نگاه بریم جنگ، گفت علی نیمه هوا گرمه. زمستون گفت بریم، گفت علی جان دیگه هوا زنده نیست، الان باید خانواده باشیم. یعنی این دوران یه دوران تمرین معارف اسلامی بکنیم، تمرین اطاعت بکنیم، اون دستورات رو بیم عملیاتش کنیم. اگر این کار رو بکنیم باور کنید دنیا هیچ وقت جرأت اینو نداره بیاد به آرمانهای ما و مقدسات ما توهین کنه. خیلی ممنون.
علی ابن مسعود علیه السلام فرمودن که خدا رحمت کند کسی که معاصن کلام ما اهل بیت رو برای شیعیان و مردمان بیان جلسه امروز رو پایان
می‌بخشیم. برای تهیه سی‌دی همایش‌ها و برنامه‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22 394 66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.